در سال 1381 آقای ایرج پزشکزاد کتابی رو منتشر کردن به نام طنز فاخر سعدی که در این کتاب علاوه بر این که به طنز سعدی پرداختن و توضیحات و تفسیری از طنز سعدی ارائه دادن، به طنز بزرگانی مثل ولتر و ویکتور هوگو و جورج اورول و دهخدا پرداختن و نمونه های از طنز این افراد رو هم ذکر کردن و توضیحاتی در موردش دادن. البته من در اینجا از این کتاب چیزی رو نمیخونم چون این کتاب در حال حاضر در کتاب فروشی ها به فروش میرسه، ولی برای آشنایی شما با نظر و نگاه پزشکزاد نسبت به سعدی، متن سخنرانی ایشون که در دیماه 1377 در پاریس انجام دادن و قسمت‌هایی از اون در کتاب کاوشی در طنز ایران اومده در اینجا براتون میخونم. واقعا سوال این است که کدام هنر از هنرهای سعدی بزرگان اندیشه و قلم مغرب زمین را آنقدر تحت تأثیر قرار داده که این گونه او را بر طارم اعلا می نشانند. با یک مرور سریع بر پایگاه‌های منزلت سعدی می‌بینیم که به خصوص آنهایی او را بزرگ داشتند که در جهت تعالی مرتبت انسان قلم زده و تلاش کردند. سعدی به چشم آنان جلوه می‌کند چون بیغم از محنت دیگران نبوده است، چون مثل آنها و پیش از آنها مسائل و مشکلات آدمی را در رویارویی با غرایزش و با هم نوعانش شناخته و مطرح کرده است. معایب و مفاسد نه تنها جامعه خودش که تمام جوامع بشری را مورد نقد و نظر قرار داده است. خودخواهی و خودکامگی پادشاهان، خوشخدمتی درباریان، هرس و آز ثروتمندان، ریاکاری عابدان و زاهدان، فساد قاضیان، خلاصه همه ناهنجاری‌های اجتماع را که مغایر شأن و منزلت آدمی است، افشا و انتقاد کرده و مهم این که برای این افشا و انتقاد از لحنی شاد و دلنشین و گاه از طنزی فاخر و کم نظیر که چون روکش شکرینی بر حقیقت تلخ کشیده شده استفاده کرده است. لحنی که خود او آن را در مؤخره گلستان طرب‌انگیز و طیبت‌آمیز وصف می کند. طنز سعدی آن خصوصیتی را که بعدها ولتر برای طنز قائل شده، یعنی شاد و گزنده، به نهایت واجد است و به نظر من یکی از موجبات اقبال اندیشوران جهان با آثار او گذشت از محتوای فکری همین شیوه بیان طنزآلود است. قرینه این معنی گفته ارنست رنان، نویسنده و متفکر بزرگ قرن 19 فرانسه است. سعدی واقعا یکی از گویندگان خود ماست. ذوق سلیم تزلزل ناپذیر او، لطف جاذبه‌ای که به آثار او روح خاصی می‌بخشد، لحن سخری آمیز و پرعطوفتی که با آن معایب و مفاسد جامعه انسانی را ریشخند می‌کند، این همه اوصاف که در نویسندگان شرقی به ندرت یافت می‌شود، او را در نظر ما عزیز می دارد. وقتی آثار او را می خوانید، گویی با یک نویسنده اخلاقی رومی یا یک منتقد بذله‌گوی قرن 16 هم سر و کار دارید. این وجه دلپذیر کار سعدی، یعنی طنز او که مورد توجه غربی ها قرار گرفته، متاسفانه از دید ما غالبا پوشیده مانده است. وقت است که به آن تاکید کنیم و بر دیگر عناوین سعدی مثل سراینده عالی ترین غزل های عاشقانه، خداوند نصر مزین، معلم حکمت عملی، استاد مثنوی، عنوان طنز پرداز را بیافزاییم. اما قبلا این توضیح لازم است که وقتی صحبت از طنز سعدی می شود، به هیچ وجه منظور چند قطعه منظوم و منصور مشکوکی که در بعضی چاپ‌ها با عنوان هزلیات و خبیثات به آخر کلیات او افزوده شده نیست. به فرض اینکه این قطعه‌ها واقعاً از خود سعدی باشد، ربطی به کار اساسی او ندارد. این نوع شوخی‌های رکیک در دنیای شاعری موضوع تازه‌ای نیست. تقریباً عموم شاعران ما از قدیمترین ایام تا امروز به قصد تفریح دوستانشان یا برای حجف رقیبان یا در جواب هجویه‌های دیگران اشعاری با الفاظ رکیک سرودند که ظاهراً در خفا و در جمع خاصان می‌خواندند. اما از آنجا که کمتر اتفاق افتاده که این شاعران دیوان خود را شخصاً تنظیم و آماده نشر کرده باشند، اشعار مذکور بعد از آنها از طرف علاقمندانشان که نخواستند هیچ گفته‌ای از آنان فوت شود به دیوانشان افزوده شده است. قرینه این نوع الحاق‌های ناخواسته هجویه‌ها و اشعار رکیکی است که در دیوان خاقانی می‌بینیم، در حالی که خود او تفاخر می‌کند که در همه دیوان من دو هجو نیابی، در همه گلزار خلد خار نیابی. طنز مورد نظر ما طنز سعدی در گلستان است. این توضیح دیگر را هم باید بدهم که طنز مرادف ستایر غربی را نباید با لطیفه و جوک که هدفی جز خنداندن ندارد اشتباه کرد. طنز ممکن است ما را بخنداند، اما الزاماً خنده‌آور نیست. خنده یک مسئله سبک و شیوه است. اگر خنده را شرط لازم طنز بدانیم، باید بخش زیادی از رساله اخلاق الاشراف شاهکار عبید زاکانی را از ردیف طنز خارج کنیم یا خیلی از آثار ستایریست‌های بزرگ فرانسوی مثل بوالو، والتر، ویکتور هوگو یا انگلوساکسون‌ها مثل سویفت، هاکسلی، اورول را که غالباً با همه گزندگی خنده ایجاد نمی‌کنند از عنوان طنز محروم سازیم. برای مثال شاهکار طنز والتر کاندید را که به فارسی به نام ساده دل ترجمه شده به یاد بیاورید. این قصه فلسفی اگر گاهی تبسم بر لب شما می آورد، گاهی هم سرنوشت غم‌انگیز پرسوناژ ها، مثلا کانگونت قهرمان زن داستان، اشخاص حساس را به گریه می اندازد. پس آن عکس العملی که طنز ایجاد می کند غالباً فقط یک استنباط و رضایت خاطر و یک خنده درونی است. آنها که سعدی را خواندند دوستش دارند و می توانند چشم دیگران را به روی دختر دلبند طبع او بگشایند. در این باب من می خواهم به سهم ناچیز خودم شما را به طنز لطیف بعضی حکایت های گلستان توجه بدهم. هارون الرشید را چون ملک دیار مصر مسلم شد، گفت به خلاف آن طاغی که به غرور ملک مصر دعوی خدایی کرد، نبخشم مگر به خسیس‌ترین بندگان. سیاهی داشت نام او خصیب در غایت جهل، ملک مصر به او ارزانی داشت و گویند عقل و درایت او به جایی بود که طایفه‌ای حراس مصر شکایت آوردندش که پنبه کاشته بودیم، باران بی وقت آمد و تلف شد. گفت پشم بایستی کاشتن. اگر دانش به روزی در فزودی، زنادان تنگ روزی تر نبودی. به نادانان چنان روزی رساند که دانا اندران عاجز بماند. ملاحظه کنید در این حکایت تمام توجه اولیه به نادانی غلام سیاه که چنین نظر ابلهانه‌ای داده می رود، ولی ذهن خواننده بعد از خنده احتمالی به حماقت غلام بر تخت سلطنت مصر نشسته و بعد از گذشتن از پیچ انحرافی تأسف بر کج طبعی روزگار که نادان بر دانا ترجیح می دهد، به مسئله اصلی و دردناک پنهان زیر پرده ایهام متوجه می شود که چرا باید اداره زندگی یک ملت بر اثر تصمیم تعصب‌آمیز و بیجای حاکم غالب به دست فردی با این عقل و درایت سپرده شود و از آنجا به مسئله کلیتر بستگی سرنوشت آدمیان به هوا و هوس کشورگشایان خودخواه می رسد. و فراموش نکنید که سعدی این حکایت را در باب در سیرت پادشاهان جا داده است. نقش طنز در نهایت ظرافت ایفا شده است. یک نوع دیگر طنز سعدی آن است که در حکایت قاضی همدان به کار گرفته است. قاضی همدان را حکایت کنند که با نعل بند پسری سرخوش بود و نعل دلش در آتش. در این حکایت انتقاد از قاضی مثل آن یکی زیر پوشش ایهام و تعریض نیست، ولی در میان آن چنان شاخ و برگ و گل و ریحانی عنوان می شود که تیر گزنده آن بی سر و صدا تا مغز جان اثر می کند. با لحنی ظاهراً پر عطوفت فساد قاضی، البته قاضی شرع، را حکایت می کند. برای گرفتن تندی و تیزی این افشای خطرناک، اولاً حکایت را در باب در عشق و جوانی جای می دهد که خود به ظاهر گویای تا حدی گذشت و اغماز است، چون جوانی عذرخواه خیلی از گناهان می تواند باشد. ثانیاً قصه را طوری با اشعار لطیف عاشقانه شروع می کند و در محیطی روشن و روح‌افزا پیش می برد که ابتدا ذهن به طرف عشقی پاک و منزه و حاصل تنها جمال پرستی قاضی می رود، انگار که می خواهد قاضی را ولو اینکه معشوقش یک همجنس اوست به عذر عشق ببخشد. و احتمالاً شمای خواننده هم در وهله نخست تحت تأثیر دلبری های لفظی و قول و غزل عاشقانه به قاضی سخت نمی گیرید، به خصوص وقتی که می بینید قاضی مست غافلگیر شده با معشوق شیرین زبانی هم می کند و به پادشاه که می خواهد او را برای عبرت دیگران از قلعه به زیر بیندازد می گوید این گناه نه تنها من کردم، دیگری را بینداز تا من عبرت گیرم. شما هم مثل پادشاه که به خنده می افتد و قاضی را عفو می کند می خندید و او را می بخشید، ولی لحظه بعد که از نشعه کلام و حال و هوای شاد و دلنشین حکایت بیرون می آیید، متوجه می شوید که سعدی آرام آرام تمام رذایل قاضی شهر را برملا کرده است. عشقش شهوانی است. در راه وصال معشوق هرزه از هیچ کاری رویگردان نیست. آبرو و حیثیت شغلش را تا حد کتک خوردن از معشوق در ملأ عام به حساب نمی آورد. برای به دام انداختن طرف واسطه می فرستد و بی حساب خرج می کند و وقتی با او به خلوت می رود به میگساری می نشیند. نه از شحنه واهمه دارد نه ملاحظه مردم و پادشاه را می کند و در نهایت برای سبک کردن بار گناه خود راز دیگر قاضیان، حافظان امنیت جان و مال و ناموس مردم فاش می سازد و این چنین چهره بارها درشت شده قاضی روی پرده ذهن خواننده می افتد. لطیفترین طنز سعدی در گلستان که سرمشق و مدل عبید به خصوص در رساله اخلاق الاشراف و بسیاری طنز پردازان دیگر قرار گرفته، قطعه جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی از باب هفتم است که از نوع عالی و رفیع طنز است. خنده‌ای به لب کسی نمی آورد، ولی آنهایی را که باید بگزد، یعنی متجاوزان را سخت می گزد و آنهایی را که مورد تجاوز و مظلومند سخت راضی و دلشاد می کند. سعدی در این قطعه با چنان طنز ظریفی به هدف زده است که خواننده ابتدا به طنز آن متوجه نمی شود. دیدم که خیلی ها از جمله اساتیدی بدون توجه به طنز آن از کنارش گذشتند. برای مثال سعدی شناس برجسته‌ای مثل روانشاد دکتر غلام حسین یوسفی در بررسی نسبتاً جامعه گلستان در کتاب دیداری با اهل قلم، در بخشی که طنز و طیبت گلستان را مورد نظر قرار داده، اشاره‌ای به این قطعه نکرده است. در عوض در بحث راجع به هنر سعدی در عرض داشتن احوال و افکار گروه‌های گوناگون آن را شاهد آورده است. در جدال سعدی با مدعی می توان دید که هر یک از دو طبقه توانگران و درویشان چطور می اندیشیدند و برخوردشان با یکدیگر و طرز تلقیشان از مسائل حیات و حدود وظایف و توقعات که داشتند چگونه بوده است. که هرچند عنوان شدن طرز تفکر و برخورد این دو طبقه در قطعه مذکور صحیح است، ولی مسئله اصلی یعنی طنز آن ناگفته مانده است. این قطعه را با هم بررسی می‌کنیم. سعدی از آغاز پس از بیان اینکه شخصی در محفلی به انتقاد و بدگویی از ثروتمندان پرداخته بود می‌گوید: مرا که پرورده نعمت بزرگانم این سخن سخت آمد. گفتم، ملاحظه میکنید که عنوان قطعه یعنی جدال سعدی با مدعی و این شروع مطلب گمراه کننده است و ابتدا تصوری غیر واقعی در ذهن خواننده به وجود می آورد. این ماجرا سه طرف یا سه پرسوناژ دارد. یک طرف سعدی است که ظاهراً برای به جا آوردن حق نعمت به دفاع از توانگران کمر می بندد. طرف دیگر مدعی است که از توانگران انتقاد می کند و بعد از دست به گریبان شدن و کتککاری این دو، پرسوناژ سوم یعنی قاضی وارد صحنه می شود. مهمترین دلیلی که سعدی به عنوان دفاع از توانگران اقامه می کند این است که چون به علت ثروتشان شکم سیر و خیال راحت دارند، عبادتشان نزد خدا به قبول اولاتر است. عبادت اینان به قبول اولاتر است که جمعند و حاضرند، نه پریشان و پراکنده خاطر. و دفاعیش را با این حکم تمام می کند. مشغول کفاف از دولت افاف محروم است و ملک فراغت زیر نگین رزق معلوم. ظاهراً در مقابل این دفاع بیرنگ و رو، انان طاقت مدعی از دست تحملش می رود و تیغ زبان به جان توانگران بر می کشد. مشتی متکبر مغرور، معجب نفور، مشتغل مال و نعمت، مفتتن جاه و ثروت، که سخن نگویند الا به سفاهت و نظر نکنند الا به کراهت، علما را به گدایی منصوب کنند و فقرا را به بی سر و پایی معیوب گردانند و به عزت مالی که دارند و عزت جاهی که پندارند برتر از همه نشینند و خود را به از همه ببینند و نه آن در سر دارند که سر به کسی بردارد. بیخبر از قول حکما که گفتند هر که به طاعت از دیگران کم است و به نعمت بیش، به صورت توانگر است و به معنی درویش. گر بی هنر به مال کند کبر بر حکیم، کون خرش شمار وگر گاو انبر است. در مقابل این اتهامات سنگین مدعی، شیخ اجل دفاعی که می کند جزی نیست که مذمت ایشان روا مدار که خداوند کرمند، که همین فرصت تازه‌ای به مدعی می‌دهد که با وزن و قافیه فرموده شیخ را بی اعتبار کند. غلط گفتی که بنده درمند، و فصلی از بخل و خصت توانگران می‌گوید. در مقابل سعدی با این حجت که تو اگر طمع را کنار گذاشته بودی از بخل توانگران مطلع نمی شدی، بدون اینکه ضرورتی باشد صحبت را به مردم سختی کشیده و تلخی دیده می کشاند و متذکر می شود که جرم و جنایت و دزدی و تجاوز به نوامیس مردم همه حاصل فقر و پریشانی است. هرگز دیده ای دعایی بر کتف بسته، یا بی نوایی به زندان در نشسته، یا پرده معصومی دریده، یا کفی از معصم بریده، الا به علت درویشی؟ بعد شرح حال مرد فقیری را حکایت می کند که او را به جرم عمل خلاف با جوانی گرفته بودند. با آنکه شرمساری برد و بیم سنگساری بود، گفت ای مسلمانان، قوت ندارم که زن کنم و طاقت نه که صبر کنم. و پس از بیان حال این مرد نگونبخت، صحبت را به حال توانگران می کشاند که توانگر چون هر شب دلبر تازه‌ای در آغوش می گیرد، از این گونه گناهان در امان است و در این باب داد سخن می دهد. از جمله مواجب سکون و جمعیت درون که مرتوانگر را میسر می شود، یکی آن که هر شب صنمی در برگیرد که هر روز به دو جوانی از سر گیرد و صبح تابان را دست از صباحت او بر دل، سر و خرامان را پای از خجالت او در گل. محال است که با حسن طلعت او گرد مناهی گردد یا قصد تباهی کند. دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، کی التفات کند بر بتان یغمایی؟ اغلب تهیدستان دامن عصمت به معصیت آلایند و گرسنگان نان رو بایند. چه مایه مستوران به علت درویشی در عین فساد افتادند و عرض گرامی به باد زشت نامی داده. با گرسنگی قوت پرهیز نماند، افلاس عنان از کف تقوا برو باید. ملاحظه میکنید این بخش عمده بیانات سعدی است که ظاهراً وکیل مدافع توانگران است، اما به اینجا که میرسد ادعا میکند که مدعی چون نتوانسته در مباحثه او غالب شود، شروع به بدگویی کرده و کارشان به نزاع کشیده است. دشنامم داد، سقطش گفتم، گریبانم درید، زنخدانش گرفتم، و مرافعه پیش قاضی میبرند. او در من و من در او فتاده، خلق از پی ما دوان و خندان. قضاوت قاضی را ملاحظه کنید که چطور در جهت منظور واقعی شیخ است. خطاب به سعدی: تو که توانگران را ثنا گفتی و بر درویشان جفا روا داشتی، بدان که هر جا گل است خار است و با خمر خمار است و بر سر گنج مار است و آنجا که در شاهوار است نهنگ مردم خوار است. یعنی از وجود توانگر و بینوا چاره ای نیست. و بعد فتوا می دهد: مهین توانگران آن است که که غم درویش خورد و بهین درویشان آن است که کم توانگران گیرد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، که معنی روشن‌ترش این است که بهتر است تهی‌دستان از خیر توانگران بگذرند و به خدا توکل کنند. قاضی بعد رو به مدعی می‌کند: ای که گفتی توانگران مشتغلند و ساهی و مست ملاهی، نعم طایفه‌ای هستند بر این صفت که بیان کردی، قاصر همت، کافر نعمت، که ببرند و بنهند و نخورند. وگر به مثل باران نبارد یا طوفان جهان بردارد، به اعتماد مکنت خیش از مهنت درویش نپرسند و از خدای عز و جل نترسند و گویند: گر از نیستی دیگری شد هلاک، مرا هست بط راز طوفان چه باک. دونان چو گلیم خیش بیرون بردند، گویند چه غم گر همه عالم مردند. بعد از این حمله قاضی بدتر از دادستان به کل توانگران، شیخ اجل از زبان او یک استثناء هم قائل می شود برای طایفه‌ای که خوان نعمت نهاده و دست کرم گشاده و طالب نامند و معرفت و صاحب دنیا و آخرت، چون بندگان حضرت پادشاه عالم اتابک ابی بکر سعد، که پیداست این راه باریک ختم شونده به حضرت سلطان وقت را برای در امان ماندن از فتنه و فساد و پرونده سازی توانگران نزد پادشاه باز گذاشته است. طرفین دعوا البته دعوای این چنینی این قضاوت قاضی را میپذیرند و بوسه بر سر و روی هم میدهند که اگر تصادفاً توانگری در آن حوالی می بود، یقین دارم خطاب به شیخ اجل از زبان خود او می گفت: تطاولی که تو کردی به دوستی با من آن به دشمن خونخوار خیش مپسندم. پیش از ختم کلام این نکته را هم یادآوری کنم که طنز جدال سعدی با مدعی نه تنها مورد توجهی که شایسته آن بوده قرار نگرفته، بلکه به دست بعضی شاعران مدعی دفاع از حقوق رنجبران که هنوز رسوبی از تئوری‌های ادبی اجدانوفی ته دهن دارند وسیله‌ای داده که به استناد این قطعه که احتمالاً حوصله نکردند تا آخر بخوانند، سعدی را به عنوان یکی از عوامل تقویت استثمارگران از نظر بیندازند و طرد کنند. ختم کلام. طنز ما به مانند بسیاری دیگر از جنبه‌های ادبی اجتماعی سیاسی و فرهنگی این مرز و بوم به دلایل فراوانی همواره بیشتر از آن که خود اثری باشد و لاجرم مستلزم دقت‌های آفرینش یک اثر مستقل و قدرتمند، همواره پاسخی بوده از سر درد و استیصال و گاه پریشانی. به همین دلیل است که بسیاری از نوشته‌های طنز فارسی از دقت‌های کیفی لازم برای یک اثر ادبی برخوردار نیستند، اما در سعدی و به خصوص در گلستان این امر یک ویژگی مشخص است. سعدی داستان‌ها و حکایات طنزآمیز خود را با دقت یک هنرمند بزرگ پرداخته و با ریزه‌کاری‌های آثارش را آراسته است. طنزی خالص و بی‌نظیر دارد که از حتاکی و حزالی فاصله می‌گیرد و از قید زمان و مکان می‌گذرد و جاودانه و جهانی می‌شود. طنز سعدی بیشتر از آن که معترض، سیاسی و زمانمند باشد، آموزنده، انسانی و جاودانه است.